صحبا تقدیم می کند. گفتارهای منتخب از کلام آیت الله سید علی خامنه ای در موضوع انسان 250 ساله.
بعد از آنی که از خورم که این واقعه انجام گرفت و حسین ابن علی از دنیا به شهادت نائل شدن، در همون ساعت میانه روز عاشورا و نزدیک غروب، شاید یکی دو ساعته به غروب مثلا، خب اینجا نقش و رسالت زین العابدین صلوات الله علیه شروع. از اینجاشو مردم میدید آمدن به کوفه در اون شدت فشار، در کوفه سخن گفتن با ابن زیاد که خود اون سخن گفتن هم یک شهامت فوق العاده می خواهد، هم یک اثر بزرگ می گذارد. ابن زیاد یک استاندار معمولی که نیست، اگرچه که استاندار معمولی اون زمان هم از یک سلطان این زمان مقتدرتره. هر کاری که می خواستن می کرد، هیچ چیزی جلوگیرشون نبود. برابر این کشتن علی ابن حسین در اون مجلس برای عبیدالله زیاد واقعا بیشتر از خوردن یه لیوان آب خنک زحمت نداشت، واقعا، چون یه استاندار معمولی هم نبود، تمام اختیارات در دستش. در یه چنین شرایطی که از شمشیر ابن زیاد خون میچکه، این جوان 22 ساله که آثار بیماری هم در تن او ظاهر و نمایان هست، حرف میزنه با ابن زیاد به صورتی که اون لحن و اون سخن گفتن برای آدم معمولی پیش یک حاکم معمولی، بلکه پیش یک مأمور حاکم معمولی، غالبا بسیار دشواره. که حالا شرح این مذاکره رو که دو سه کلمه بیشتر نیست آقایون شنیدید که تو کی هستی؟ علی ابن الحسین هم، علی ابن الحسین که در کربلا کشت مرد، به دست خدا جانش رو گرفت. بعد خوندن آیه که الله یرفع الانفس حین موتها، و این که نه شما او رو کشتید. و اینجا از اول این مذاکره نشانه یک ستیزگری و یک شورشگری از طرف امام علیه السلام نسبت به عبیدالله پیدا. خب بعد از اینجا رفتن به شام، یعنی عده اسیر رو فرستادن به شام برای این که همه قدرت متمرکز اموی در رأس اون قدرت یزید در باره این جمعیت تصمیم نهایی و قاطع رو بگیر. این جمعیت هم که یک مشت زن و بچن و یک جوان فقط، تصمیم گرفتن در باره اینها یعنی به خیال دستگاه خلافت کلک شیعه رو کندن که دیگه چیزی به نام شیعه باقی نماند. منظور اینه یزید میخواد اینا رو ببره اونجا، درست از نزدیک ببینه اینها رو، هم دلش خنک بشه، هم قدرتش به مردم نشان بده، و همین که همونجا در سطح عالی مقام خلافت و زمامداری مطلق کار اهل بیت رو و کار شیعیان و پیروانشون رو یک سره کنه. در مجلس شام هم که وضع این بزرگوار روشن، و البته در این خلال نقش حضرت زینب سلام الله علیها نقش نمایان برجسته است که حالا در زمینه این گونه بحث ها فعلا حرفی نداره. تا این که چند روزی میگذره در شام و ماجرای رفتن به مسجد پیش میاد و امام سجاد در مسجد اموی دمشق در حضور چندین هزار جمعیتی که این جمعیت معاویه رو تالی تل به پیغمبر میدونند و برای پیغمبر خیشاوندی و نزدیکی و یاری محبوبتر و عزیزتر و عالی قدرتر از معاویه قائل نیستند و به یزید و معاویه به چشم امیرالمؤمنین یعنی حاکم اسلامی نگاه میکنند، اینا همش حساب ها، دستهاشون و شمشیرهاشون در اختیار یزید است به طور مطلق، که اگر بگه برید خانه خدا رو خراب کنید، میرن میکنن، کما این که دو سال بعدش کردن. اگر بگه که اصحاب پیغمبر رو هم از دل تیغ بگذرانید، با خیال راحت این کار رو انجام میدن که دو سال بعدش در قضیه حره مدینه کردن، یه چنین مردمی چند هزار تاشون در مسجد اموی دمشق همه مجتمع شدن و روز جمعه است مثلا و خطیبی بناس اونجا خطبه بخوانه و مردم شام رو که حالا احتیاجی هم نبوده که بیشتر از اون سوق داده بشن که سوق داده شده بودن، باز بیشتر سوق، باز بیشتر به سوی اغراض پلید فاسد جنایتکارانه بنی امیه نزدیکتر. در یه چنین مجلسی یک محکوم از محکوم به اعدام بالاتر، یک محکوم به طور مطلق، یه آدمی که هم جانش هم مالش هم خاندانش هم همه چیزش به حسب ظاهر در قبضه قدرت یزیده، اونجا نشسته و او امام سجاد. تحلیل و تفسیر این مجلس هم مسئله دیگریست که حالا کاری بهش نداره. ناگهان از یک فرصت کوتاهی امام سجاد استفاده میکنه، با قدرتمندی روحی کامل، با شجاعت کامل، به همون معنایی که دیشب اینجا گفتم براتون که شجاعت ایره ها، شجاعت ایره، با شجاعت کامل امام سجاد در حضور این همه جمعیت مخالف میره بالای منبر یا همون پایین منبر میسته و بنا میکنه یک خطبه ای ایراد کردن. یه چیزی من میگم و یه چیزی شما میشنوید. در یه مجلسی که افراد اون مجلس یا آدمی نمیشناسن یا اگر هم میشناسن به صورت خوبی نمیشناسن، انسان رو به صورت یه موجود بدی، یک آدم اخلالگری، یا آدمی که باید حرف او رو نشنید و به او اعتنا نکرد میدونن، هر زدن در یه چنین مجلسی از قوی دست‌ترین و نطاق‌ترین مردم ساخته نیست. اونم چند هزار، اونم با حضور دشن بندهای قدار بندهای خونخوار دژخیم دستگاه اموی و اونم در حضور شخص یزید ابن معاویه. اینجا آدم میفهمه که این خطبه چقدر مهم. بعد امام سجاد در یه چنین وضعی میرن بالای منبر و بنا میکنن درست نقطه مقابل اون کاری را که یزید میخواد انجام بدهد انجام دادن. یزید میخواد این عده رو یه گروه اخلالگر معرفی کنه، یه گروه ضد دین و ضد قرآن و ضد شریعت نبوی و واجب القتل و محذور الدم، اینجوری میخواد معرفی کنه. این بزرگوار با اون بیان اعجازآمیز الهی و با قدرتمندی کامل عکسش رو ثابت میکنن، ثابت میکنن که همه چیز از آن ماست، دین را هم از ما باید فرا گرفت و خلاصه ما لب دین و قرآنی. و یزید تصریح نمی کنن به این مطلب، اما لازم خیلی نزدیک فرمایش امام این است که یزید جنایتکاره، یزید ظالمه، یزید خونخاره و یزید قابل حکومت کردن نیست. در حضور یزید این حرفا رو می زنن، نه به صراحت اما به جوری که همه بفهمن و فهمیدن. مردم رو منقلب می کنن، اوضاع دیگری میشه. کار به جایی میرسه که یزید، ببینید وضع رو اینجوری فرض کنید ها، یزید نمیتوانه چهار تا مأمور و ژاندارم و پلیسش بفرسته که این آقا رو بکشید پایین یا دهنش رو ببندید. اونقدر مردم مجذوب بودن که اگر امام سجاد رو اونجا میخواستن نگذارن که حرف بزنن، خوف این بود که خود مردم برگردن به یزید. اینا رو شواهد واقعه به ما میفهمانه، لذا ناچار میشه که به مناسبت این که نماز مثلا وقتش رسیده بگن مؤذن اذان بگو، تا مؤذن برام میکنه اذان گفتن، امام علیه السلام از کلمه کلمه اذان او هم باز استفاده میکنن. از کلمه لا اله الا اللهش یه جور، از کلمه اشهد ان محمد رسول اللهش یه جور و هستیم.